الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول مقدمات علم اصول استاد مروی جلسه 52 مورخ 8/11/91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و خبیب نفوسنا ابی القاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب آقای زاکری، این کتاب المقالات الغریه چی شد؟ بله؟ خب دیگه، دیروز اصالت و نسیان بر پیرمردها حاکم، جوانام که تذکر نمیدن دیگه. خب شروع کنید. آقا خواهش میکنم. حالا
من معاشقادی تهرانی، حالا معروف به متفرشون، 1253 به دنیا اومدن و در تعریفات خودشون، حالا مثل همین محشت رو بغمان که یک اتفاقه حکومیشون هست، مجلسی اول رو جد به خودشون، مجلسی دوم و دایی خودشون و مرمو وحید بهبهانی رو عمو به خودشون معرفی کردن. ایشون اساتید متعدد داشتن، امثال مرمو شکنسکاری، مرمو میرزا محمد حسن شیرازی، فتوای تنباکو، و در خصوصیات شیوه درسی ایشون ذکر میکنن یکی مسئله شیوایی بیان و عمق تحقیق و تیربینی و سبک جالب ایشون که در دستبندی مطالب اصولی هم سبک نوعی داشتن، در همون محجت العلما هم سبکشون رو میشه امکان در رسی بکن. شاگردای مختلفی داشتن، از جمله مرحوم عاشق عبدالکریم حائری، مرحوم حائری مؤسس شاگرد ایشون بوده، دو تا از نواهای صاحب جواهر که یکیشون همین مرحوم صادق مجتهد تبریزی صاحب المقالات الغریه هم شاگرد ایشون بودن. و یک حالا نکته‌ای که خیلی تو زندگی ایشون پررنگ شده، مسئله تکفیر هست. مرحوم امام به 40 حدیث، حالا یه نکته جالب اینجا دیدم، ایشون به مناسبت اشاره میکنن به مسئله تکفیر، ایشون میفرمایند که بعضی کتاب وقف میکنن و شرط استفاده از کتاب رو صد بار لعن بر مرحوم ملا محسن فیض کاشانی قرار میدن، مرحوم ملا صدر رو در سلسله اهل توحید رو تندیق میکنند. و در جریان تکفیر ایشون هم خب حالا چه کسی که تکفیر کرده، چه این که آیا ایشون اون نسبت هایی که بهشون میدن که عامل تکفیر بوده درسته یا نه، چون مطالب مختلفی نقل شده، من اشاره نمی کنم که نسبت ناروا به کسی داده نشه، ولی در مجلس ختمی بوده که بعد از اینکه برای حالا چایی یا قهوه میارن، یک اطرافیان یکی از علما که در اون مجلس بوده اند فریاد میزنه که استکان ایشون رو آب بکشید، ایشون هم سکوت میکنند و منتها بعضی از آقایون خیلی ایستادن جلوی این تکفیر. مرحوم شیخ محمد حسین کاظمی صاحب هدایت الانام که هم دوره ایشون بوده، هم دوره آشخادی بوده، ایشون همونجا به مجلس میگن لیوان آبی بیارن و نیم خورده مرحوم آشخادی رو استفاده میکنن. مرحوم شیخ محمد حسین مامقانی همینطور رفتن بعد از این جریان تو نماز جماعت ایشون شرکت کردن. حاج رضا همدانی از کسایی بودن که وارد این حیطه نشدن، هرچند اصرار داشتن بعضی ها ایشون رو هم بیارن داخل این جریان تکفیر. یکی از عقایدی که حالا در اصول به ایشون نسبت داده میشه و عقایدی که در فلسفه نسبت داده میشه این نکات هست که در فلسفه دو تا رساله دارن، اونجا اشاره میکنن که مسئله ماهیت و وجود هر دوتاشون اصیلن و قائل به اتفاق هر دوتا هستن. حالا فوت ایشون هم 1321 در 68 سالگی به مرض سل از دنیا رفتن، در صحن حرم حضرت امیر کنار صاحب مصداق الکرامه دفن هستن. یک دختر فقط داشتن ایشون که با دامادشون هر دو در جوانی از دنیا رفتن. تألیفاتشون هم متعدده، مخصوصا منظومه هایی دارند که در حالا فقه مثل صلح و نحو در نحو در به اصطلاح کلام یه منظومه های جالبی دارند که بعضی هاش ظاهرم چاپ شده در زمینه های مختلف نوشته هایی دارند در اصول یکی علی اتقان دارند ایشون در علم اصول هست که علی اتقانشون از اول مباحث اصولی و بعد مشتق هست کتاب اصولی معروف ایشون محجت العلماء هست که جلد اولش یعنی جزء اول شامل مباحث قطع و ظن و وجودیت ظواهر است جلد دومش هم قرائت و اشتغال و استقاق و تعادل و تراجیح که تقریبا ناظر به نقد آراء شیخ انصاری نوشته شده این کتاب
بله
و کتاب اصول فقه اصول الفقه هم داره که از مقدمه اصول تا اوامر هست این کتاب و حالا دیگه خیلی مفصل نمی کنم این مقالات الخریجه هم که نوه صاحب شواهد و شاگرد ایشون هست بعضی ها اشاره می کنن حالا در جریان تکثیر به برخوردی از صاحب شواهد اونایی که قبول ندارن میگن دو تا نوای صاحب شواهد سر درد بودن اگر ایشون به صاحب شواهد توهین می کرد که سبب تکثیر شد خب نوه ها اونجا حضور پیدا نمی کردن علیه حال المقالات الخریجه فی تحقیق المباحث الاصولیه تقریبا طبق چیزی که خودشون آخر این کتاب اشاره میکنن دهه چهارم قرن چهاردهم 1340 تقریبا نوشتن این کتاب رو ایشون متوفای 1351 هستن یک جلد هست این کتاب و بر خلاف اسم کتاب المقالات و الخریجه که بنا بوده مقالات متعدد باشه همین جلد یک هستش و یک مقاله مقاله اولا که 16 تا فصل داره و از ابتدای اصول تا مباحث اوامر و نواهی رو داره آخر کتاب هم بعدی مقاله دوم رو میدن حالا نوشته نشده یا چاپ نشده دیگه برای همین مقاله اولا در مقالات رو غریبه بحث وضع رو تعریف میکنن تعین و شیل لدلالت علا شیل در بحث حروف هم که مطالب اشاره شد
بسیار خوب استفاده کردیم فقط بله حالا علل مختلفی درش بعضی نقل میکنن که بعضی از برداشت ها بوده برداشت های خاصی داشته ایشون بعضی نقل میکنن که بالاخره تحتک نسبت به بعضی ها داشته از جمله صاحب جواهر گاهی میگن علتش این بوده معلوم نیست در حاله از ابهام حالا اونا خیلی کاری نداریم ولی این مکتب اصولی مکتب دقیقی است در جای خودش فهم این مکتب و بالاخره توجه به مطالب اون مباحث حالا هرچه عاملش بوده این مباحث تکفیری اینا باعث شده که این فکر تقریبا از جهات علمی کمتر در اوساط مطرح بشود با اینکه خب افکار قوی و دقیقی دارن این سوال رو هم پاسخ بدید برای چی ما به کتاب محجه در این مباحث ارجاع نمیدیم و به کتاب المقالات الغریه ارجاع دادیم اینم جای سوال داره که
خب چه
احسن یعنی این مکتب مرحوم امیرزا هادی تهرانی در این گونه مباحث عمده محورش کتاب المقالات الغریه است وقتی المقالات الغریه هم برگرفته شده تقریبا بازسازی شده آرای استادش هست و تقریبا مطالب مرحوم امیرزا هادی تهرانی هست که در این کتاب بیان شده است کتاب جالبی هست در خصوص قسمت زیادی از مباحث الفاظ کتاب اوامر هستش این کتاب بسیار کتاب خوبی است علی ظاهر جلد دومم نوشته نشده است لذا در یکی از مصادر جدیدی که من دیدم کتابخانه مرحوم کاشف الغطار آدرس گذاری می‌کردن المقالات الغریه دو جلد خیلی برای من جالب بود که پس این جلد دومی هم داره بعد که بررسی کردم یکی از دوستانی که اونجا مسئولیت جامعه المصطفى و رفت و آمد داره اونجا گفتم اینو حتما برای من تحقیق کن گفت نه دو تا جلد اول بوده دو جلده و این گزارشگرا متأسفانه اشتباه کردن فکر کردن جلد اول و دوم است تا کنون جلد دوم المقالات الغریه پیدا نشده حالا اگرم نوشتن ولی علی الظاهر وجود نداره بسیار کلام در نظریه دوم در رابطه با وضع بود که معروف شده است به نظریه مرحوم آخوند صاحب کفایه عرض شد اشکالاتی بر این نظریه ذکر شده است که برخی از این اشکالات ممکنه بگیم وارد نیست. یک اشکال رو اشاره کردیم، اشکال دوم هم توضیح میدیم. ضمناً عرض کنم خب خوشحالم که دوستان در مقام گرفتن مطالب، نقد مطالب، دیشب من از حدود یک رو به نو تا نزدیک یک رو به ده پاسخ تلفن میدادم و تقریبا محورهای تلفن ها توضیح مطالب، اشکال بر مطالب، تبیین نظر مرحوم آخوند. بالاخره اینم نشان میده که دوستان تلاش میکنند و فعالیت دارند و در فهم و نقد و رفت و برگشت مطالب. اینم نکته مثبتی است که انشالله امیدواریم توفیق قرین همه دوستان باش. چرا حتما تو کلاس هم می شود، اون ساعت رو برای این قرار دادیم که بعد که دوستان مطالعه کردن، مباحثه کردن، نکتهی به ذهنشون آمد، در اون ساعت زنگ بزنن اون نکته رو بگن، ما هم استفاده بکنیم. چرا حتما در کلاس هم هرچه می خواهید بفرمایید، نهایت با اتقان و استحکام که هم همینجوری هستش، اون ساعت هم عیبی نداره، اشکالی نداره. بله اگر دعا کنید انشاءالله، بارها گفتیم شما که میدونید سری موانع برطرف بشه، بعد پنجشنبه ها خدمتتون گعده ای باشیم انشاءالله. اشکال دومی که مدرسه نجف مرحومای خویی در اجود و تقریرات جزء اول صفحه 16 به نظریه مرحوم آخوند وارد می کنند نقض به مصدر می باشد. توضیح مطلب این است که مشهور و از جمله مرحوم آخوند و مدرسه نجف قائلن که فرق بین مصدر و اسم مصدر این است که اسم مصدر دلالت میکنه بر ذات حدث بما هو هو بدون این که جنبه صدور از کسی یا وقوع علا احد مد نظر باشه، مثل غسل مثلا، در فارسی مثل کتک مثلا، بر این حدث دلالت میکنه از چه کسی صادر شده، بر چه کسی واقع شده، هیچ در اسم مصدر لحاظ نمیشه. اما مصدر میگویند دلالت میکنه بر حدث بما هو حالت للفاعل او المفعول. حدثی که قائم به فاعل است، قائم به مفعول است، میشه مصدر. مثل غسل یعنی شستن، فعل صادر از کسی یا فعل واقع بر کسی میشه مصدر. خب با این نگاه مرحوم آی خویی اشکالشون به مرحوم آخوند این است که شما فرمودید که لحاظ شد حالتن للغیر میشه حرف، اگه لحاظ شد استقلالن میشه اسم. بنابراین نگاه مصدر باید حرف باشه و اسم نباشه، به خاطر این که معنای مصدری حدث به ما هو حالت للغیر است. حدث اگه لحاظ شد حالتا للغیر میشه مصدر، چنانچه ابتدا اگه لحاظ شد حالتا للغیر میشه معنای حرفی، طبق این نگاه مصدرم معناش معنای حرفی است، در حالی که به ضروره مصدر اسم است و حرف نیست. اینم اشکال دوم که مرحوم آقای خویی در حاشیه اجود دارن. کما ان لحاظ المعنا حالتا لغیره لو کان موجبا لکونه معنا حرفیا لزم منه کون جمیع المصادر معانی حرفیه، فانها تمتاز عن اسماء المصادر بكونها ماخوذات بما انها اوصاف لمعروضاتها بخلاف اسماء المصادر الملحوظ فيها الحدث بما انه شيء في نفسه. کاملا این اشکال رو در حاشیه اجود ذکر میکنه. عرض میکنیم که این اشکال هم به نظریه مرحوم آخوند وارد نیست، به خاطر این که آقایانی که مصدر و اسم مصدر رو به این شکل معنا می کنن یه توضیحی دارن که با اون توضیح این اشکال کاملا مندفع میشه. با اون توضیح این است که آقایان میگویند اسم مصدر هیئتش بر هیچ معنایی دلالت نمی کنه به جز حفظ ماده، چون معنای غسل رو که نتیجه اون عملی است که با شستن انجام میشه با یه هیئتی باید تلفظ کرد، بهش میگن غسل، ولی ماده و هیئتش یک معنا بیشتر نداره و اون هم حدث ساذج و خالص است. ولی مصدر دو تا وضع داره، یکی ماده مصدر است و دیگری هیئت مصدر است. ماده مصدر دلالت میکنه بر مفهوم حدث مثل اسم مصدر بدون انتصاب. این هیئت مصدر است که هیئت مصدر وضع مستقلی داره و هیئت مصدر دلالت میکنه بر صدور حدث بما هو حالتون فی غیره. پس بنابراین مصدر اگه معنای حرفی از او استفاده میشه از هیئت مصدر است و خواهیم گفت مدلول هیئت ها دائما معانی حرفی است. جالب این است که خود مدرسه نجف مرحوم آقای خویی در اجود و تقریرات جزء اول صفحه 63 در حاشیه کتاب آنجا که به ناینی اشکال میکنن تصریح میکنن این هیئت مصدر است که دال است بر نسبت ناقصه که این هیئت وضعی دارد غیر از وضع ماده مصدر. بنابراین معنای حرفی که از مصدر استفاده می شود از ماده او نیست که اسم است، بلکه از هیئت اوست و معانی هیئات معانی حرفی است. لذا این اشکال هم به مرحوم آخوند اشکال واردی نخواهد بود. چطور؟ نه ببینید مرحوم آقای خویی دقتشون اینه، میگن مگه شما نگفتید هر معنایی حالتاً فی غیره باشه میشه معنای حرفی، مستقل باشه میشه معنای اسمی، مصدر به معنا نگاه میشه استقلالاً لذا میشه اسم، اما اسم مصدر ببخشید به معنا نگاه میکنه مستقلاً بدون انتصاب بدونی که حالتاً للغیر باشه میشه اسم، اما مصدر خاصیتش اینه حالتاً للغیر است. اگه حالتاً للغیر است مصدر باید حرف باشه، در حالی که احدی نگفته مصدر حرف است. پس این ماده نفس ما میگیم درست یک معنای حالتاً للغیر تو مصدر هست، ولی تو هیئت مصدره و هیئات چه در حروف چه در اسماء، اگه اسم جامد هیئت داشته باشه که معمولا نداره، هیئات در حروف عرض کنم هیئات در افعال در بعضی از اسماء مثل هیئت فاعل قطعا مدالیل حرفی دارن، قطعا معنای حرفی دارن. چرا؟ نه مفهوم مستقل نداره، انتصاب به غیر داره، مثل عرض و معروض میمونه، قابل تصور نیست. معنای دقیق تریست که بعد از مرحوم آخوند میگن. دیشب هم بعضی از دوستان میگفتم بین نظریه مرحوم آخوند و انظار بعدی نباید خلط بشه. مرحوم آخوند نگاهش اینه حرف معنای مستقل داره، معناش همان معنای اسم است، فقط فرقش اینه که حرف حالتاً للغیر است، این معنا قوامش به غیره، مثل عرض و معروض میمونه، تا معروض نباشه چنانچه عرض وجودش به معروض است نباز مفهومش، تا در عالم مفاهیم معنای حرفی وجودش به غیر است، عرض قائم بر غیر است. این حرف مرحوم آخونده. آقای خویی اشکال میکنن، میگن مصدرم همینه، خالتاً للغیر معناش. پس بنابراین باید حرف باشه. جواب داده شد. محققین بعدی میان فراتر از این میگن، میگن اولا این که میگید حالتاً للغیر بالاتر از این است، رابطش مثل عرض و معروض نیست، رابطش مثل وجود رابط در فلسفه میماند که بدون طرفین حتی تصور نمیشود. این معنای حرفی است. ثانیاً این هویت معنای حرفی رو تشکیل میدهد و باعث میشه دقیقاً ماهیتاً هویتاً معنای اسمی با معنای حرفی تفاوت داشته باشه. این که مرحوم آخون میگه این تفاوت در لحاظه نخیر، این تفاوت در هویت و ماهیت است که حالا بیشتر روشن میشه. دقت کنید به نظریه مرحوم آخوند چند اشکال عمده وارد میشود که به این اشکالات سربسته اشاره میکنیم. اشکال اول، مرحوم آخوند در نکته اول نظریشون ادعا کردن که معنای حرفی با اسماء مصانخشون ذاتن و ماهیتن متحدن و یکی هستن. جالب این است که بر این نکته هیچ دلیلی ایشون اقامه نکردن، با اینکه تمام محور کلام آخوند همین نکته است. ما در ذیل نظریات بعد از مرحوم آخوند توضیح خواهیم داد که ماهیتاً با حکم ادله معنای حرفی با معنای اسمی متباینن و برهان برش اقامه میکنیم. الان دیگه نمیگیم دوباره تکرار بشه. بعد از نظریه مرحوم آخوند واردش میشیم، توضیح میدیم. هذا اولا، این اشکال اول. ثانیا، مرحوم آخوند در نکته اول و دوم کن اثبات کردن موضوع له در اسماء و حروف واحد است. هم کلمه ابتدا، هم کلمه من وضع شدن برای معنای ابتدا. حتی یک جا تو وضع مشتق میگن مستعملون فی هم واحد است، لحاظ مختلف است. ما از مرحوم آخوند سؤال میکنیم دو کلمه مترادف در زبان عربی که یکی به جای دیگری به کار میره تعریفش چیست؟ همه علما اینجور تعریف میکنن دو کلمه‌ای که موضوع لهشون واحد است بهش میگه مترادف، مثل انسان و بشر، یکی به جای دیگری به کار می رود. اگر شما میفرمایید اسماء حروف موضوع لشون واحده است، لا محال باید این اثر ترادف رو داشته باشن، به جای یک دیگر به کار برن. چگونه است که میبینیم در زبان عربی هیچ اسمی به جای حرف نمیتونه استعمال بشه و این استعمال غلط هست؟
خب
لحاظ الان میرسیم، الان میگیم صبر کنید، دقت کنید، به عبارت اخرى دقت کنید این نکته رو. در استعمالات مجازی شما ببینید وضعیت چگونه است. معنای رجل شجاع با معنای اسد مباین است به تمام معنای کلمه. یک علاقه خارج از ذات، یک مناسبت خارجی که شجاعت باشه باعث میشه مجوز بشه لفظ موضوع برای اسد رو شما در رجل شجاع استعمال کنید، ولو واضع هزار بار بگه این کار رو نکنید، اما این استعمال به خاطر این مناسبت استعمال درستی است، مألوف عند الناس است. چگونه می شود در باب اسماء و حروف مناسبت ذاتی بین دو معناست؟ ذاتن مرحوم آخون میگه معنای من و معنای ابتدا یکیست. شما ادعا کنید با این که مناسبت ذاتیست، چون واضع گفته است حرف رو به جای اسم به کار نبر، این استعمال غلط باشه. در استعمال مجازی اندک مناسبت خارجی مجوز استعمال است، اینجا مناسبت ذاتی مجوز استعمال نیست.
که میگه
بکار نبر رو بکار ببره، این معنی
نمیده.
خب آفرین غلطه دیگه.
اونجا که میگه اصلا بزنی شجا
بکار
نبر، یعنی که اگه ببره
درسته. خب آفرین، اما اینجا غلطه. خب این که غلطه، اینجا که غلطه به خاطر اینه که اینجا تباین ذاتی بین دو معناست. اگه مدعای مرحوم آخوند درست باشه که اتحاد ذاتی بین دو معناست، لا محاله باید درست باشه. همه ی حرفم اینه، مرحوم آخوند میگه موضوع لا یکیست، من لحاظ میکنم، مثل اینکه ماشین و کمپانی داده دست من، یکی لحاظ میکنه ماشین رو توی جاده ببره، یکی تو اون جاده. خب این لحاظ باعث نمیشه هویت معنا متغیر بشه. این ماشین رو از این جاده توی جاده به کار ببره هیچ تفاوتی نمیکنه. مثال عرفی حالا مناقشه نکنید. اگه ذاتن معنای اسم و معنای حرف یکیست، تفاوت ذاتی نداره، نباید استعمال غلط باشه. اصلا استعمال شی در موضوع آن لحظی نباید غلط باشه. پس این که غلطه معلوم میشه یه تفاوت ذاتی بین این دو معناست که باعث میشه اون به جایی به کار نرود. ما میگیم این کشف میکند نظریه مرحوم آخون باطله. نتیجه این که صبر کنید، نتیجه رو بگیم بعد گوش میکنم حرفا رو. نتیجه این که در اشکال دوم به کلام مرحوم آخوند میگوییم در نظریه شما ملاک مترادفین کاملا وجود داره، لذا لا محاله. اگه موضوع له اسم و حرف یکیست، باید اسم به جای حرف به کار بره، غلطم نباشه، حرفم به جای اسم به کار بره. از این که استعمال اسم به جای حرف غلط است، نتیجه میگیریم موضوع له اینها متباین و متفاوت میباشد. حالا بفرمایید.
حالا
بله،
موقع وضعیه رو که واضح ایجاد میکنه، نه موقع وضعیه رو وقتی ایجاد میکنم که نیاز استعمالی یا نیاز عالی بشه. قبول هم مجازم این که
خب اجازه بدید
اولویت رو از داره چون که من خیلی علاقه بینیم هست، ولی درست ذاتن مثل همه، ولی چون علاقه بینشون نیست در خارج
خدا خیرتون بده، ذاتن ذاتن یکی هست، نه که علاقه بینشونه، ذاتن یکی هست. ما سوال میکنیم آیا لحاظ، آیا لحاظ که واضح در علقه وضعیه میگه شما اینجوری لحاظ کن، آیا لحاظ مغیر معناست یا نیست؟ جواب بده. اگه مغیر معناست، پس ماهیتا معناشون دو تا، همون حرفیست که بعد از مرحوم آخون میگن ثبت المطلوب، اینا ذاتا دو تا معنای هست. استقلال جز معنای اسمی است، ربط بودن جز معنای حرفی است، هویت معنای اینا دو تاست، لذا یکی به جای دیگری به کار نمی رود، متباینا معنن، پس معنای اسمی معنای حرفی نیست. اگه میگید نه، که مرحوم آخون میفرماید معنای حرفی و اسمی یکی است، موضوع لا یکی است، یعنی از تناسب ذاتی بالاتر هویت دارن، یعنی این آن است، لحاظ شما مغیر معنا نیست. اگه لحاظ شما مغیر معنا نیست، میشن دو لفظ مترادف، باید یکی به جای دیگری به کار برود. این اصل اشکال. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.